أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نستعين إنه خير الناصر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد، ولعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم. خب دیروز روایت ابوالورد رو خوندم، بعد مراجعه کردم در تعلیقه مرحوم وحید بهبهانی بر رجال میرزای افسرآبادی. دیدم ایشون ابوالورد رو توصیف کردن، گفتم یه مقداری توضیح در مورد عبارت ایشون بدیم و یه مقداری از سوزیش هم بذاریم رفقا فکرش بکنن. این عرض بکنم، عبارت تعلیقه این هست، من البته خود تعلیقه دستم نبود، از مستدرک دارم نقل میکنم، جلد 23 صفحه 442 اگر اشتباه نداشته باشم. یه وفه تعلیقه رو با ما اجمع الاصحاب علی العمل به روایته کما فی المسح علی الخفین للضروره، فالقول به وثاقت ابوالورد غیر و بعیدن، خصوصا به ملاحظت ما تقدم عن نکت الشهید و صرح بهی بحر العلوم فی ترجمه زید النرسی. این خصوصا تا آخرش رو میذاریم خود رفقا ببینم چیکار میکنید برای فهم این عبارت. تو حاشیه دیدم این بندگان خدایی که مستدرک رو چاپ کردنم نفهمیدن عبارت چیه. این رو ببینید چیه، این خصوصا به ملاحظت متقدم عن نکت الشهید و صرح بهی بحر العلوم فی ترجمه زید النرسی. اونو یک معما. اما اصل ربما اجمل اصحاب علی العمل به روایت کاف المسح علی الخفین للضروره، یک روایتی هست در بحث مسح علی الخفین، میگه که مسح از خفین جائز نیست الا من عدو تتقیه. در تهذیب جلد یک صفحه بیارید ببینم یادم رفته برای صفحه چند بود، 362 لا الا من عدو تتقیه دیگه، او فلجن تخاف علا رجلی. خب ایشون میگه در این روایت اجماع کردن افهام بر عمل به روایت، از اینجا خواسته ایشون به ساقط ابوالورد رو استفاده کنه. من مراجعه کردم ببینم که اصحاب نسبت به این روایت چگونه برخورد کردن، دیدم که اولین جایی که این لفظ روایت رو من زدم دیدم مطلبش آوردن، استدلال صریح کرده بودن، در معتبر محقق هندی بود. مرحوم محقق در معتبر داره یجوز المسح علی الخفین عند التقیه و الضروره کالبرد و شبهه، لأن فی ایجاب نزعه علی هذا الحال ضررا بالمکلف و حرجا و هما منفیان و لما رواه ابوالورد. بعد از ایشون در تذکره این مطلب رو دیدم، تذکره الفاها جلد یک صفحه 174 در همین بحث داره دفعاً للحرج و لقول الباقر علیه السلام این روایت رو آورده. خب به نظر مثل این بعد از اونم تقریباً استدلال روشنی به این روایت ندیدم. تو منتهی المطلب جلد 2 صفحه 82 که بحثی کرده که این روایت با یه روایت دیگهی که از زراره هست سلاثتون لا اتقی فیه نه احدن شرب المسکر و مفل خفین و متخل هج، اینا رو چجوری با هم دیگه جمع میکنیم، جمع هست نیست امثال اینها، این بحثش همون جایشون آورده که قبلا بحثش توی تهذیب شیخ هم هست همین بحث که اون روایت استفاده بشه که تقیه نمیشه، که من اون شیخ میگه لا اتقی فیه نه احدن، یعنی من تقیه نمی کنم، حالا شاید دیگران بتونن تقیه کنن ولی من تقیه نمی کنم، معنیش این نیست که تقیه درش مجاز نیست و همسال اینا. این مقدار به خصوص در جایی که به روایت در کنار ادله دیگه استدلال شده باشه اصلا دلیل بر این نیست که روایت از جهت سندی معتبر بدانند. مرحوم محقق که دوتا دلیل دیگه کنارش آورده، لا حرج و لا ضرر، مرحوم علامه هلی در تذکره دفعا للحرج رو هم آورده، اولش هم طبق قاعده میدونن، طبق قاعده خب حرج منفیه، ضرر منفیه، در کنار اونها به این روایت هم دلیل بر این نیست که این روایت رو یک نکته خاصی در موردش قائل باشن، به خصوص در جایی که شیخ محقق هلی به بعده، قبلی ها اصلا این مطلب من ندیدم که قبل از ایشون جایی صریحا، حالا محقق شیخ طوسی در تهذیب آورده و در مقام جمع و امثال این هاست، شیخ بناش این نیست که یک روایتی رو که با روایت دیگه قابل جمع هست بحث سندی کنه، ایشون اشاره کرده میگه من تا وقتی که میتونم مشکل روایت رو با جمع عرفی حل کنم دیگه به سند نمیپردازم، این نشانه این نیست که سندش رو ایشون معتبر میدانه همسال اینها. بنابراین به نظر میرسه این استدلالی که مرحوم علامه مرحوم موحید بهبهانی اینجا فرمودن خیلی چیز جالبی نباشه،
بحث که
بحث هم
که باشه
بحث
سر بساحت
عبیل
نیست،
بحث
سر یه
روایت خواست ایشون میخواد حالا که گفتید اینم عرض بکنم، این بحث که آیا کبرویان عمل به یک روایت خاص دلیل بر این هست که اون رو توثیق میکنن، اینم یه بحث کبروی داره که در جای خودش باید بحث کرد. ما حالا من نخواستم رو اون بحث کبرویش خیلی، چون خیلی جا در واقع مثلا میگن روایت ولو راوی ضعیفه ولی مقبول است، بین مقبول مثلا مقبول عمر ابن حنظله که تعبیر میکنن، که صرفا عمر ابن حنظله رو توثیق نمیکنن ولی میگن مقبوله عمر ابن حنظله همسال اینها. ولی حالا آیا این که به یک روایت یک راوی در یک مورد عمل کنن آیا دلیل بر وثاقت راوی هست یا نیست، اون یه بحث دیگه. البته مرحوم وحید بهبهانی ظاهراً این اجماع اصحاب بر عمل به روایتش رو به عنوان قرائن و شواهدی که در کنار اون روایت مادهه میخواد بهش عمل کنه، اصلش اون روایت مادهه رو ایشون داره، تو همین اون روایتی که ثلاث عرض کردن در مورد تقیه و اینها در مصابی و ظلام جلد 3 صفحه 32 داره، ار روایتو منجبرتون به عمل الافحاب ما ان اول ورده ممدوحون ممدوحون، اینا اون از اون روایت مد استفاده کردن، لو اشکالاتی های خویی میگه این اول ورد معلوم نیست که همون اول ورد مورد بحث که در روایات هست و اینها رو به این توجه نداره و عرض کنم خدمت شما برحال مدهش رو هم از روایت استفاده کردن که ما عرض کردیم هر دو جهتش قابل مناقشه هست، نه از روایت چیزی بیشتر از صحت مذهب اول ورد استفاده میشه و اینکه این اول ورد همین شخص مورد بحث باشم خیلی روشن نیست. یه عبارتی هم در ریاض هست، اینم از این تدایت میخوام با اون عبارت هایی که گفتم با هم دیگه معما رو حل کنیم. در ریاض جلد یک صفحه 144 داره، میگه لخبر ابلورد المعتبر به ورود المدح فی و روایت حماد ان و اشتهاره بین الافها. این چی میخواد بگه؟ به ورود المدح فی خب روشنه، اشتهاره بین الافها اونم روشنه، روایت حماد ان چی میخواد بگه؟ اینم ببینید بعدا در موردش صحبت میکنه. خب اون روایت ابلوردی که به عنوان مدح ذکر شده بود که ما مونده بودیم عبارتشو چجوری معنا بکنیم، اینها مراجعه کردم دیدم مرحوم مجلسی اول اینجوری در تفسیرش داره، عبارت این بود: ان رجل یقال له ابلورد فقال لابی عبدالله علیه السلام رحمک الله انک لو کنت رحت بدنک من المحمل. بعد ادامه روایت، مرحوم ملا محمد تقی مجلسی علی الله مقامه در روضه المتقین جلد 4 صفحه 65 عبارتش اینجور هست: لو کنت رحت بدنک من المحمل ای لو دخلت المحمل ولم تتعب بدنک ولم تتعب بدنک اولم تدخله اولم ترکبه به ترک کلحج و رکوب کل الفرف للجهاد فی سبیل الله فسجاه علیه السلام عن قوله و اجابه به فضیلت الحج. این عبارت ایشین اینجوری داره، یه عبارت ادامه هم داشت. من اول حفظم رو چی؟ چی؟ و هو اظهر، من یادم رفتیم و هو اظهر هم داشت که اینجوری معنا کرده که کنه این میخواد بگه که لو ارحت بدن که من المحمل، یعنی این که اگر حج به جا نمی آوردی از سوار شدن بر محمل برای انجام حج خودت رو راحت میکردی بهتر بود. حتی مرحوم علامه مجلسی در مرآت العقول همینجور معنا کرده به ترک الحج، اون ادامهش و رکوب که علال فرس و فلان و اینا رو نیورده، اونا خیلی بعیده حالشون ولو از هر گرفته که ناظره به نمیدونم جهاد و امثال اینا باشه، اون مناسب بود خود مستقیم همون مطلب جهاد روش تأکید میکرد. ولی اینکه امام علیه السلام بگه که چرا حج رو ترک عرض کنم نکردی، خب برای شما حج مشقت داره و مناسب بود که مثلا شما که حج انجام دادید، حج مستحبی که دیگه لازم نیست حتما انجام بدید، اینها اون احتمال داره. من اون مجلسی بله
ادامه
هم داره، حالا همون ادامه میخوام عرض کنم، ادامه‌ای در مرآت العقول داره، اون ادامه به نظرم ادامه جالبیه و اون نکته جالبه یختمله این که ناظر به روایت ربیع ابن خثیم باشه. یه روایتی در کافی جلد 4 صفحه 422 رقم 1 داره، این روایت این هست: شهد تا ابا عبدالله علیه السلام و هوا یطاف و به حول الکعبه فی محمل و هوا شدید المرض. میگه که این رو باید حالا مفصلشو ببینید، آدرسشو دادم، مضمونش اینه: امام علیه السلام خیلی مریض بودن ولی با وجود مریضی زیاد حج به جا آورده بودن، با وجود مریضی زیاد حج به جا آورده بودن، با این حال امام علیه السلام رو با محمل طواف میدادن ولی وقتی به رکن یمانی می رسیدن به ارکان ظاهرن داره، اولش رکن یمانیه بعدم ارکان داره من چیز به ارکان و اینها، از سوراخ از شکاف محمل دستشون بیرون می بردن، می گفتن محمل بذارید زمین، محملی که می داشتن زمین از اون شکاف محمل، قوت محمل این شکاف محمل، از اون شکاف محمل دفع میکردن، دفع به زمین میکشیدن، بعد میگفتن محمل رو بلند کنید. ظاهرا من اون بله
رکن یمانی اما هر دفعه فلم میگه فلم میگه فکان کلم و بلغ رکن یمانی عمل همون بعد
بله.
فلم و فعل ازاره که مرارن فی کل شوته
بله در رکن یمانیه بله در هر شوت در رکن یمانی امام علیه السلام دستور میدادن که محمل بذارن زمین دست از محمل میکردن بیرون به زمین میکشیدن که احتمالی که مرحوم علامه مجلسی میگه احتمال ظاهرا همین هم هست که نه این دست زمین کشیدن به جای استلام حج استلام رکن یمانی بوده خودش یک نوع استلام بدل استلام تلقی میشده و امثال اینها وقت لو ارحت بدنه که من المحمل یه معناش ممکنه همون معنایی باشه که علامه مجلسی میگه میگه شما که حج میخوایید به جا بیارید با این سختی مرض شدید و امثال اینا خوب بود که حج به جا نمی آوردید با این شرایط سختی که باید شما رو با محمل حمل کنند امثال اینها این یه بعد امام علیه السلام میگه من میخوام حج این فایده مشاهد لیشهدو منافع لهم و امثال اینها داره هست بنابراین به خاطر این حج به جا آوردم با این تحمل این سختی زیاد و با محمل و اینجوری یک جهت دیگه که این احتمال البته بعیده اون اینه که ناظر به همین عمل خاص باشه لو ارحت نفسه که من المحمل یعنی این که هی از محمل دست بکنی بیرون و امثال اینها خوب بود که افتلا کنار محمل میشستی و دیگه افتلام حجر امثال اینا نمی کردی و این سوال البته پاسخ خیلی تناسب با اون نداره چون در پاسخ خصوصیت افتلام رکن و اینجور چیزا مطرح نیست اصل حج رو امام علیه السلام روش تأکید میکنه که حج فضیلت داره لیشهد و منافع لهم هست و امثال اینا اینه که احتمال قوی همون احتمالی هست که میگه چرا با این خودت اینقدر سختی میدی با این سختی داری حج به جا میاری
گزارش هم در فقیه اومده
بله
که شاید گزارش همین روایت باشه ان ابی وسیل ان ابا عبدالله علیه السلام مرزا فامر غلمانه ان یحملوه و یطوفوا به فامر هم ان یخطوا برجلیه الارض حتی تمس الارض قدمه فی الطواف
بله حالا اون یه چیزه یه جهت دیگه ایه اون معلوم نیست این باشه نه نه این اون بحث سر این هست که کل به جای طواف بخواسته امام علیه السلام پاش زمین کشیده بشه این بحث اینه که از اول تو محمل قرار داشتن از محمل دفع میکردن بیرون به جای استلام رکن یمانیه دو تا چیز مختلفه معلوم نیست یک حادثه باشه عرض کنم خدمت شما این یه نکته ای هم اینجا اشاره کنم این ربیع ابن خثیمی که تو این سندم بود این غیر از اون ربیع معروفه اون ربیع معروف از اصحاب حضرت علی بوده و گفتن سال 63 بعد از شهادت حضرت سید شهدا از دنیا رفته و اون طبقش خیلی مقدمه حالا ربیع ابن خثیم چون من اول ذهنم رفت یه لحظه تو اون ربیع ابن خثیم و گفتم ببینم کنیش کنیه هست که بخوره این ابوالورد و با اون یه جوری جور کنیم و اینها رفتم دیدم کنیش ابو یزیده ربیع ابن خثیم دیدم ابوالورد و ابو یزید هم که خیلی نزدیکه به خصوص ابو یزید رو بعد جا ابو زید هم تحریف شده ابو زید و ابوالورد هم خیلی نزدیکه یه خیلی چیز شده و برام جالب اومده اینها ولی بعد نگاه کردم دیدم ربیع ابن خثیم که از اصحاب علی است و 63 از دنیا رفته اونم دیگه دیدم نه اون حرفا حرفایی نیست که بشه مطرح کرد خب این هم یه نکته حالا اینجا بعدی از دوستان این ابوالور تو تفسیر قمی وارد شده بود و مرحوم آقای خویی به جهت ورود در تفسیر قمی ابوالورد رو توفیق کرده بودن من بعد از درس بعضی از رفقا سوال کردن به نظرم بسید مناسبه که یه مروری در مورد مبنایی که ما در تفسیر قمی داریم با اشاره به محورهای بحث تفسیر قمی بکنم مناسبه ببینید مرحوم آقای خویی دو تا مبنا قدیم داشتند که یکیشون دست کشیدند. اون مبنا این بود که ورود در اسناد کامل زیارات و در اسناد تفسیر قمی رو دلیل بر وثاقت می‌دونستند، وثاقت یک راوی. در مورد کامل زیارات دست کشیدند به جهتی که من تصور می‌کنم اگر دقت می‌شد اون جهت در مورد تفسیر قمی هم بود. حالا بعد عرض میکنم. در مورد تفسیر قمی قبل از این که به اون بحث این برسیم که آیا عبارتی که در مقدمه تفسیر قمی هست دلالت بر وثاقت داره نداره، اعتبار داره نداره، اون بحث رو برسیم. یک سری بحث مقدماتی هست اونا باید طی بشه. یه بحث اینه که این تفسیر موجود آیا اصلاً مال علی ابن ابراهیم هست یا نیست. این بحث رو مرحوم آشخا بزرگ در ذریعه در ذیل تفسیر قمی آغاز کردن و ایشون میگن این تفسیر قمی هست ولی افزوده هایی از غیر تفسیر قمی هم در این وارد شده، مثل افزوده های ابوالجارود و افراد دیگری رو که لیست بلند بالاش رو مرحوم آشخا بزرگ در همون ذریعه آوردن و شواهدی که تمام تفسیر موجود از علی ابن ابراهیم نیست رو ارائه دادن. حاج آقا اینجا در بحث آشخا بزرگ رو ادامه دادن و فرمودن که آشخا بزرگ البته یک استظهار میکنه، اون استظهار ناتمامه، نمیخوام به استظهار ایشون بپردازم. حاج آقا اصل این مطلب رو که تمام منقولات این تفسیر از علی ابن ابراهیم نیست رو که آشقا بزرگ فرمودن تأکید بهش میکنن و نکته ای رو که اینجا در بحث رو پیش بردن اون نکته این هست که بحث اصلی که هست ایشون مواردی که مربوط به تفسیر، حالا قبل از اینکه کلام حاج آقا رو عرض بکنم یک طرف عرض بکنم، مواردی از این تفسیر که مال علی ابن ابراهیمه و مواردی که با غیر علی ابن ابراهیم هست اینها کاملا مجزا هست، به راحتی قابل تفکیکه، هم از جهت مشایخی که اونها دارن قابل تفکیکه، هم مواردی که از علی ابن ابراهیمه یا صریحاً کلمه علی ابن ابراهیم در اولش آمده یا با کلمه قالی که مرجع ضمیرش علی ابن ابراهیم هست مشخص شده که این مال علی ابن ابراهیمه. یکی این موارد ها کاملا از همدیگه جدا و تفکیک شده است.
حالا
صبر کنید مرسل. حاج آقا اون مواردی که مربوط به علی ابن ابراهیم نیست رو اونها رو لیست کردن، یه چیزی بوده 21 مورد هست یا 22 مورد، الان دقیق آمارش یادم نیست و همین حدود هست و بعدن اونها رو بررسی کردن 15-16 تا از افرادی که اونجا هستن جزء مشایخ علی ابن حاتم غزوینی هستند که بعدشون هم خیلی روایات گمنامی هم هستن ولی جزء مشایخ علی ابن حاتم غزوینی هستن. از اونجا این مطلب برشون روشن شده که این تفسیر مال علی ابن حاتم غزوینی هست که این رو در درس رجالشون که قبل از انقلاب مطرح کردن سال 53-54 هست که این مال علی ابن حاتم غزوینی هست رو حاج آقا تو درسشون رسمن ذکر کردن که بعدن هم من این مقاله که تو تفسیر علی ابن ابراهیم دانشنامه جهان اسلام هست این مطلب رو از حاج آقا نقل کردم تا من شفایی شده بودم اون درس که ما نبودیم اون نمان ها ما سپسیب زمینی دیب زمینی میگفتی اون نمان ها بوده. عرض کنم بعد شما این مطلب. خب این مطلب خیلی هاشو در ادامه نکاتی رو اضافه کردند. این که ایشون مراجعه کردن به مواردی که تو کتاب تأویل الآیات هست، مال شرف الدین افترابادی شاگرد محقق کرکی، مال قرن ده هست. این تأویل الآیات منقولات زیادی از تفسیر علی ابن ابراهیم داره. حاج آقا اون منقولاتی که در تأویل الآیات هست مقایسه کردن با تفسیر موجود، ایشون این نتیجه را از این گرفتن که، حالا اول یه نکته عرض بکنم، اون نسخه‌ای که در اختیار تأویل الآیات بوده نسخه‌ای بوده که هیچ از این اضافات توش نیست، یعنی تمام اسنادی که در تأویل الآیات از علی ابن ابراهیم نقل میکنه مال این نسخه‌ای هست که هیچ، مال خود تفسیر علی ابن ابراهیمه، نه این کتابی که مال علی ابن حاتم غزوینیه. عرض کنم خدمت شما حاجا، با مقایسه مواردی که در تفسیر علی ابن ابراهیم در تأویل الآیات از تفسیر علی ابن ابراهیم نقل کرده، اختلافات زیاد متنی و سندی بین منقولات شرف الدین افترابادی از تفسیر علی ابن ابراهیم و نسخه موجود رو دیدن که اختلافات زیاد داره و از این یه نتیجه گرفتن. حالا من فقط محورهای بحث رو بخوام بگم، استدلال بر این نتیجه رو نمیخوام ذکر کنم، که ایشون میفرماین این تفسیر موجود اعتبار مطلق نداره، اعتبارش در صورتی باشه هست که در اسنادش قرابت سندی و در متونش قرابت متنی وجود نداشته باشه. در صورتی که قرابت سندی یا قرابت متنی در این تفسیر وجود داشته باشه، این تفسیر رو اعتبار قائل نیستن. تعبیری که من با تعبیر حجیت متوسط ازش یاد میکنم، و یعنی نه عدم حجیت علاوه وجه اطلاق، نه حجیت علاوه وجه اطلاق، حجیت متوسط، متوسط بین نفی و اثبات. عرض کنم خدمت شما این. بعد ها جمعه اشاره می فرمودن که مناسب هست که نقلیاتی که در مجموع البیان از علی ابن ابراهیم نقل شده با این تفسیر موجود مقایسه بشه و در بحث ادامه پیدا کنم. خب این مرحله. حالا در بحث تفسیر علی ابن ابراهیم بحثای ارزشمندی تو مقالات خوبی هم انجام شده. آقای مددی مقاله نوشتن، آقای اسامرضا سیستانی صحبتهایی دارن که ترجمه چیزاشون تو کتاب شیعه چاپ شده بود امثال اینها، و بحثایی هست که همشون بحثای قابل استفاده و ارزشمندی هستند که خب میشه به اونها مراجعه کرد. ولی اون بحث‌های کلیدی عمدتاً همین بحث‌های است که حاج‌آقا مطرح کردن. خیلی بحث‌های مهمی افزوده تو این چیزها نیست. البته آقای فامیل سیستانی بحثی داره در مورد تاریخچه این نسخه، اونا بحث خوبیه. ظاهراً اولین تا اینجایی که ما سراغ داریم از این نسخه موجود، نسخه‌ای که هم مشتمل بر تفسیر علی ابن ابراهیم هست و از غیر تفسیر علی ابن ابراهیم هست، نخستین بار در کتابی که به نام مختصر بصایر الدرجات چاپ شده، تأخیراً به نام مجموعه حدیثیه چاپ شده، مال حسن ابن سلیمان علی، و این نخستین بار در اونجا از این نسخه نقل شده. نقلیاتی که ایشون از تفسیر علی ابن ابراهیم نقل میکنه از همین نسخه موجوده، چون بعدیش مال علی ابن ابراهیم، بعضیش مال علی ابن ابراهیم نیست، از سندهاش مشخص هست. اولین بار شاگرد شهید اول حسن حسن ابن سلیمان، یعنی علال قاعده باید مال قرن، من دقیق نمیدونم وفاتش و چی داشت، خود شهید اول اواخر قرن هشت هست. این باید مثلا
702 یا 3 زنده بوده،
702 یا 3 میگم، باید اوائل قرن 9 باید باشه. من قرائنی که در مورد این حسن ابن سلیمان هست اوائل قرن 9 او رو نشون میده. حالا یک دوتا محور بحث هست، این تفسیر موجود آیا همه تفسیر علی ابن ابراهیم رو شامل می شود یا نمی شود؟ حالا قبل از این نکته رو عرض بکنم، من یه چندین مقاله از من چاپ شده که به تناسوی به این تفسیر پرداخته شده، بعضی مقالات هم چاپ نشده دارم تو دانشنامه جهان اسلام عنوان تفسیر قمی، اونجا هم از ما چاپ شده، تو بعضی از مقالات دیگه هم به این بحث تفسیر علی ابن ابراهیم به تناسباتی پرداختم، ولی یه مقاله مفصلی داشتم که چاپ نشده در مقایسه بین مجموع البیان، نقلیات مجموع البیان از تفسیر قمی و تفسیر موجود. از این مقایسه که انجام دادش به نظرم رسیده که همون مطلب حاج آقا رو ولی با یه بیان دیگری این میشه بیان کرد. اون اینه که بین نقلیات تفسیر مجموع البیان از تفسیر قمی و نسخه موجود، خب بعضی جا مجموع البیان از تفسیر قمی نقل میکنه که در نسخه موجود نیست، اون جاهایی که نقل میکنه و در نسخه موجود هستن تفاوتهای معنایی بینشون هست، تفاوت‌های معنایی، ولی با وجود تفاوت‌های معنایی جدی آدم همون نقل‌های تفسیر مجموع البیان هم شاهد اعتبار نسخه موجوده، اعتبار فعل جمله شه. می‌دونید شبیه دو تا تقریر از یک درس واحده. این شما مثلا تقریرات اس محمود هاشمی، آیه حائری، اینها رو از درس های صدر که ببینید گاهی وقت تفاوت‌های جدی هم دارن، ولی پیداست منشأ واحد داره. اگر ما نمی دانستیم که اینا تقریرات از یک درس هستن، باز هم این مقایسه ها یک محور مشترک جدی بین اینها وجود داره که کاملا مشخصه که یک چیز واحد داره و یه مقدار نقل معنا شده، به حافظه اعتماد شده، یه همچی چیزایی شده باعث شده که یه مقداری نقلیات از دقت و اون چیز خودش برخوردار نباشه، که همین باز همون نتیجه که آجاها در بحث میگیرن که اعتبار فعل جمله و اعتبار متوسط هست رو نتیجه میده. حالا من یکی دوتا مطلب رو اینجا عرض بکنم. اون اینه که آیا نسخه موجود همه این نسخه از علی ابن ابراهیم است؟ پاسخش همچنان که آشقا بزرگ آغاز کرده و آیون دیگه ادامه دادن، نه. این تفسیر از غیر علی ابن ابراهیم هم نقل کرده، البته از در اوائل این تفسیر فقط نقلیات از علی ابن ابراهیمه، از یه جایی که آشقا بزرگ هم اشاره کرده نسل آل عمران کجاست، از اونجا نقلیات از غیر تفسیر علی ابن ابراهیم هم شروع میشه، هی نقلیات از غیر تفسیر علی ابن ابراهیم هم زیاد میشه، به طوری که در اواخر جلد دوم که آخرای قرآن میرسه تقریبا مساوی میشن، یعنی در جلد دوم جزء سیوم تقریبا مواردی که از علی ابن ابراهیم هست و مواردی که از غیر علی ابن ابراهیم هست اندازه هم هستن، در حالی که در جلد اول تفسیر اوائل به خصوص خیلی منقولات از غیر اینقدر کمه، یعنی اون محور اصلی کتاب تفسیر علی ابن ابراهیم بوده ولی از غیر تفسیر هی اضافه شده اضافه شده، این افزودنی ها کم کم به اصطلاح اندازه همون اصل بوده. یه نکته که منقولات این تفسیر از علی ابن ابراهیم نیست همش. نکته دوم، آیا همه تفسیر علی ابن ابراهیم در این تفسیر نقل شده؟ به نظر میرسه که اینجور هم نباشه، چون نقلیاتی که در تعبیر الآیات هست، نقلیاتی که مجموع البیان نقل میکنه و در سایر کتاب ها نقلیاتی از تفسیر علی ابن ابراهیم هست، در این تفسیر موجود نیامده. بنابراین این تفسیر نه شامل تمام تفسیر علی ابن ابراهیم است و نه تمامش از علی ابن ابراهیم است. پس بنابراین ما بهتره بگیم تفسیر دیگری است، تفسیر دیگری است که البته محور اصلیش تفسیر علی ابن ابراهیمه، کتاب دیگری است که رابطهش با تفسیر علی ابن ابراهیم عموم خصوص منوجهه و موارد مشترک بین این دو تفسیر اوائل خیلی زیاده، بعد کمتر میشه تا تقریبا در اواخر تفسیر به نصف تقلیل پیدا میکنه. این کلیت بحثای مقدماتی کتاب شناختی. خب
یه بحث دیگه میفهمونید سر این که چون همه روایت علی نیست و مثلا که این مقایسه بین مثلا روایت علی میبرن با اون چیزی در کافی دو باید تفسیرش اومده که بعضی مقایسه کردن و گفتن اینها هم نسبتشون
یه نکته، حالا اینکه نکته که شما اشاره کردید این رو هم عرض بکنم. بعضیا آمدن، یه مقاله من دیدم یک خانومی نوشته بود در مورد همین تفسیر علی ابن ابراهیم، آمده بود همه موارد تفسیری که در کافی هست و با علی ابن ابراهیم آغاز میشه رو مقایسه کرده بود با تفسیر موجود، دیده بود که خیلی موارد زیادی از علی ابن ابراهیم در مضامین تفسیری یا صریحاً تفسیر وجود داره که در تفسیر موجود نیامده. خواسته مثلا نتیجه ایشون بگیره که این تفسیر با تفسیر علی ابن ابراهیم فاصله داره و اینا. این استدلال بالکل دور از آبادیه، چون مجرد این که در کافی مضمونهای تفسیری وجود داره دلیل بر این نیست که در تفسیر علی ابن ابراهیم آمده باشه. ما نمیدونیم علی ابن ابراهیم چه چیزهایی رو انتخاب کرده بر تفسیر اصلا. حالا اینو که مهمترش رو عرض بکنم، اصلا معلوم نیست علی ابن ابراهیم این روایتهایی که تو کافی هست دیده باشه. به این معنا ببینید، یکی از چیزهایی که وجود داشته نقل بل اجازه است. مثلا تو کتاب ابراهیم، کتاب ابن ابی عمیر، در کتاب ابن ابی عمیر یک سری روایت های تفسیری زیادی هست. ابن ابی عمیر میتواند اجازه روایت کتابش رو به ابراهیم ابن هاشم بده، ابراهیم ابن هاشم اجازه کتابش رو به علی ابن ابراهیم بده، و علی ابن ابراهیم هم اجازه کتاب خودش و کتابایی که اجازه داشته همه اینها رو به کلینی بده. در نتیجه کلینی به کتاب ابن ابی عمیر اجازه داره از طریق علی ابن ابراهیم نبیه ان ابن ابی عمیر. علی ابن ابراهیم ممکنه اصلا اون کتاب ابن ابی عمیر از اول تا آخر زیر رو نکرده باشه برای استقصاء روایت های تفسیری، اجازه اون کتاب رو داره. معنای اجازه کتاب این نیست که تمام روایت شده قرائت سما ممکن نکرده باشه، فقط اجازهش رو از ابن ابی عمیر گرفته باشه. پس بنابراین اصلا علی ابن ابراهیمی که این روایت رو دیده باشه اینم شاهد نداریم، چون اصلا نقل روایت ها معنای نقل روایت این نیست که حتما به نحوه سماع و قرائت و امثال اینها هست باشه که بگیم علی ابن ابراهیم حتما دیده. به فرض هم دیده باشه، دلیل نداریم که همه روایت هایی که دیده تو کتاب تفسیرش آورده باشه. اون موقع که کتاب تفسیرش رو می نوشته ممکنه که اون موقع یادش نبوده که این رو قبلا دیده، تازه اون موقع هم یادش بوده ممکنه آوردنش در کتاب تفسیر یک ضابطه ای داشته باشه، یک بعضی از روایت هاش رو آورده باشه. این بعض نکته ای هست که تو جلسه بعد الان وقت گذشت در موردش توضیح میدم. اینا همه بحث مقدماتی کتاب شناختی بود، این بحثا باید پیش بره تا بعد ما تازه وارد اون بحث آقای خویی بشیم. حالا من در جلسه بعد هم در مورد این که آیا وقوع در اسناد تفسیر قمی دلیل بر وثاقت مردیون ان هست یا نیست، بعد از این توضیحاتی که دادم توضیح خواهم داد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.